بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الانصاف ان الحکم مشکل نعمل و بزل مالا علا ان یرفع یده انها لیهوز هل بازل کان حسنا کما یبذل الرجل المال علا ان یرفع الید اما فی تصرفه من الامکنت المشرفه. اینا را خارج دیروز گفتم یه اشاره بکنم تا اون امن و استوانه بخونیم. دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه قائل است که اگرچه اعیان نجسه هم گاهی منفعت داشته باشد که منفعتش حلال باشه، این منفعت گاهی موجب مالیت در عین نجس است، گاهی موجب مالیت نیست. گاهی منفعت زیاد ارزش میاره، مثل خون را مثال زدیم که گاهی منفعت کم ارزش نمیاره برای اعیان نجسه. خب خواه منفعت طوری باشد که موجب ارزشدار شدن عین نجس باشد یا موجب ارزشدار شدن عین نجس نباشد، فرق نمی کند، بیعش جایز نیست. بحث در رابطه با مصالحش بود. شیخ در مرحله اول فرمودن که مصالحه به اون چیزم، به اون عینم ممکنه بگیم جایز نیست. چرا؟ چون مصالحه به عوضم، مصالحه بلا عوض اشکال نداره، مصالحه بی عوض را ممکنه بگیم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این پولی که میگیرد بالاخره عوض اون چیز قرار نجس قرار میگیره و ثمن و نجس چیه؟ سحتون. و این درست نیست. ولو با مصالحه ثمن لازم است که در بی باشد که در مصالحه هم ثمن قرار بگیره سحت. پس چیکار کنیم؟ راه حلی نشان داد و اون این که مرحوم علامه و اینا هم گفتن این که حق را بفروشه. بالاخره این حق ملکیت، حق اختصاص در عین نجس داره. حالا این حق اختصاص از کجا آمده؟ یه وقت این که سابقا ملکش بوده بعدا نجس شده، گوسفند زنده داشتم من ملکم بود بعد مرد میته شد، این میته سابقا ملک من بوده، پس من حقی دارم روی این میته به خاطر ملک سابقم. توجه کرد؟ یا خمر محترمه را مثال زدیم و امثال اینا. خب اینها را مرحوم علامه هم گفتن، دیگران هم گفتن وصیت براشون جایزه، یه حقیست در برابرش تفویض کنیم این حق را، پول بگیریم ثمن بگیریم جایزه. ثمن در برابر حق قرار میگیره نه در برابر اون میته یا اون نجس. توجه کردید؟ اینجا مرحوم شیخ انصاری میخواد بگد که یک کمی اینم به نظر من مشکل در میاد. بالاخره این حق نسبت به چیه؟ این حق نسبت به اون میته است. من حق دارم در میته، این حق در میته را مصالحه میکنم در برابر پول ثمن. یه چیزی در ذهن من هست، اشکال هست در ذهن من، مشکله. بعد یه راه حل نشان میده، میگه ممکنه اینجور بگیم که راه حل باشه و اون این که دیروز گفتم ممکنه اینجور بگیم راه حل باشه و اون این که بگیم که حق در رابطه با میترا نه. مثلا این که این خونه منه، رفته عذرات رو جمع کرده گذاشته تو خونهش، گوسفند میته داشته گذاشته تو خونهش، بدون اجازه این آقا شما حق ندارید از در وارد بشید. میگه آقا 100 تومن میگیرم اجازه میدم وارد این خونه بشی تا این چیزا رو برداری ببری. برای اجازه ورود به اون منزلش، برای تصرف در منزلش پول میگیره، نه برای اینکه در میت حق داره. مثلا از این طریق گفته اشکال نداره. البته مسئله اولی هم اشکال نداره. چرا؟ یه قدم گذاشتنم تصرف، دست گذاشتنم تصرف. و اینا که میان تو کوچه ها آقایان حزب الله یا نمیپرسن تو دیوار رو دیوارهای مردم شعارهای حزب الله مینویسن، تصرف نیست، حرامه، تصرف حرام هم است. اگر صاحب خونه راضی نباشه خلاف شد. همه اینا تصرفه. دستم به در خونه مردم بزنی تصرف حق را داری بزنی، مگر اینکه یقین داشته باشه که اجازه داره یا اینکه مثلا اجازه بگیری. خیلی خب همین دیگه، ما میخواییم بگیم که اصلا لزوم نداره، اون یه مسئله دیگه است، این تصرف حرفی درش نیست. ولی این اشکال بر شیخ هست که بابا حق خودش قابل نقل انتقاله، این دفتی به میته نداره، این حق خودش در این حق حیازت، حق حیازت خودش رو میفروشه، رفته زحمت کشیده به قول اصفهانی ها ککه جمع کرده آمده ریخته جای اصفهانی ها نمیگن البته ماهان شریع همین، خب این رو یه جا جمع کرده، خب این زحمت کشیده، خب این حقی که در اونجا داره، حق اختصاص داره، حق استفاده داره، این حق را در برابرش مصالحه میکنه، به صورت اشکال نداره. خب این از این بگذاریم. بعد شیخ انصاری یه چیزی در اینجا در رابطه با اصلا اصل مسئله حق پیدا کردن گفته، گفته که در این که حق پیدا کندن، ببینید دیروز گفته ما یه وقتی با ارث حق پیدا میشه، مال پدرم بود و به من ارث مانده، این میته مثلا، این خمر محترمه، این سگ محترم از پدر ارث مانده، یه وقت اینجوره، یه وقتی نه مال پدر نبوده سلام علیکم، فقط من خودم مالک بودم قبلا، بعدن میته شده، خب اینم اب نداره. اما در حق پیدا کردن به واسطه حیازت، در حق پیدا کردن به واسطه حیازت گفته مرحوم شیخ انصاری یک شرط هست، علکی فوری حق پیدا نمی کنه آدم، همین که بره تو کوچه ها بگرده جمع کنه بیاره این نجاست رو، حق پیدا نمی کند. یه نیت هم لازم داره، نیت چیه؟ نیت قصد انتفاع خودش است، اگر خودش قصد انتفاع داشته باشد این ما حق پیدا می کند. یعنی چه خودش؟ یعنی از اول قصد کند که میرم جمع میکنم برای اینکه خودم در تنورم روشن کنم، اما اگر نیت کند که میرم جمع میکنم برای دیگری بدم، این حق را پیدا نمی کند. کما اینکه در اماکن عمومی میگه اینجوره، مثلا دیروز یادتون هست مثال زدین، شخصی رفته در مسجد نشسته، شما الان آمدید اینجا ماکن عمومی دم دیوار نشستید، این آقایون که وسطه میگه بلند شو من بشنم دم دیوار، میگه سطر من بده بلند شم، این اشکال نداره، حقی پیدا کردین اون کنار دیوار تکیه میدید، میگه سطر من بده بلند شم، اشکال نداره. شیخ انصاری میگه این درست حقی پیدا کرده، ما در صورتی که از اول دکون باز نکند، اینجا کار دیگه نداره، هر روز بلند میشه میره در صف اول نماز جماعت دو تا جان جانماز میندازه جا میگیره، از آقایون هم که 50 سال گناه کردن میخوان صف اول نماز جماعت گناهاشون پاک بشه، میان میگه آقا هزار تا بده تا بلند بشم تو بشین، هر روز کس بشینه، به خاطر این جانماز میندازه اونجا میشینه که چی بکنه؟ نه اینکه خودش نماز بخونه پول بگیره، اینجا حق پیدا نمیکنه. چرا؟ وقتی حق پیدا میکند که بخواد خودش استفاده کند، استفاده از مسجدش نماز خوندن، استفاده از بازار که دیروز گفتم چیز فروختن، استفاده از مثلا اینجا درس گوش کردن و همثال ایناست، نه اینکه بشینه و بعدم بفروشه حقشو به صد تومن پول بگیره درآمدی داشته باشه، این نیست. در رابطه با عزره هم همینطوره، کسی که میره عزره جمع میکنه، وقتی حق پیدا میکند که برای استفاده خودش باشد نه برای بفروش دیگران، این حرفم شیخ گفته، ولی خب این حرف دلیلی بهش نداره و واقعا هم نمیشه قبول کرد. نه اینجور در رابطه با اماکن عمومی ممکنه روایتی داشته باشه، ولی در رابطه با حیازت هیچ لزومی نداره از اول قصد انتفاع خودش داشته باشه اولا، و ثانیا کسی که میخواد بره عزرا جمع میکند میاره، خب قهرن قصد انتفاع داره، حالا قصد انتفاع یا از خود عزره خودش به نفسه، یا قصد انتفاع دیگری از این عزره، الا که اگه میخواد در اختیار دیگری بذاره یه پولی میگیره. این را بخونیم سم بل لکن الانصاف ان الحکم مشکلون، نمیتونیم ما مطلقا بگیم که در برابر حقش در عزره میتونه پول بگیره مصالحه کند، مصالحه با عوض با معل عوض، نه لو بزله. بعد میگه مشکل تو ذهن من یه چیزی هست ولی راه حلم دارم. راه حلش چیه؟ نه، لو بزل مالا الا ان یرفع یده انها لیهوز هل بازل کان حسنن. اگر دست روش گذاشته تو گونه های خودش جمع کرده، تو طویله خودش ریخته این عذره را، پولی طرف میده به خاطر اینکه در طویله را باز کند، این گونه ها را خالی کند، این ببره، دستش از روش برداره. اگر پول برای این بده تا اینکه بازل یعنی اون طرف دیگری که پول میده بیاد جمع کند این نظره را ببره، این عیب نداره. کما اینکه این یه جور دیگه هم عیب نداره، کما یبذل الرجل در اون مثال امکنه چیز، کما یبذل الرجل المال الا ان یرفع الید اما فی تصرفی من الامکنت المشترکه، کما اینکه من میرسم تو مسجد میگم تو میبینم تو صفا جا نیست، به یک کسی پول میدم. چرا پول میدم؟ میدم که تا اینکه اون شخص از اون مقدار مکان مشترک و محترمی که تصرف کرده از اونجا بلند شه، دست برداره، رفع ید کند از اون تصرفی که در امکنه مشترک کرده. امکنه مشترک مثل چی؟ که مکانی من المسجد و المدرسه و سوق. دیروز عرض کردم سابقا بازارها عمومی بود، وقف بود. و ذکر بعض الاساطین، بعد حالا هم در دهات و بعضی قصبه ها اینجوره بازارا، و ذکر بعض الاساطین بعد اثبات حق الاختصاص، بعضی از بزرگان اساطین، یادتون باشه همیشه اساطین مرحوم شیخ جعفر کاشمیرداست، یه احترام عجیبی قائل است مرحوم شیخ به شیخ جعفر، همیشه میگه بعضی از اساطین یعنی از استوانه های فقه، بعضی از استوانه های فقه مرحوم شیخ جعفر فرمودن که بعد اثبات حق الاختصاص، اولا شیخ جعفر ثابت کردن که کسی که مثلا عذر جمع کرده حقی درش پیدا کرده، یه حق اختصاص داره. خب یعنی اون عذر، استفاده از اون عذر مخصوص این کسی که جمع‌آوری کرده است، این درست؟ بعد از آن که این حق را ثابت کرده شیخ جعفر گفته که قال ان دفع شیء من المال لافتکاکه، اگر کسی پول میده به این شخصی که جمع آوری کرده عذره را تا اینکه فک کند این مسئله را از اون، فک کند یعنی چه؟ یعنی از دست اون، از چنگ اون در بیاره. وقتی که پول میده برای اینکه از چنگش در بیاره، یوشک فی دخولی تحت الاکتساب المحظور، شک پیدا میشه در اینجا که آیا این هم که پول میده برای اینکه از دست رو در بیاره، این پول دادن هم اکتساب محظوره، محظور یعنی چه؟ یعنی ممنوع. آیا اینم کسب ممنوع شرعن؟ شک پیدا میشه. وقت شک پیدا بشه باید چیکار کنیم؟ شیخ جعفر گفته فیبقا علی اصالت الجواز، اصل اینه که این معامله چه؟ جایزه. ثم انه یشترط، حرف شیخ جعفر تمام شد، ثم انه یشترط فی الاختصاص بالحیازه قصد الحایز للانتفاع، اولا این که شرط است در این که اختصاص پیدا کند کسی که جمع آوری می کند عذره را، باید از اول قصد انتفاع داشته باشد، یعنی خودش قصد انتفاع داشته باشد. ولذا ذکر و ولذا علما فرمودن که انه لو علم کون حیازت شخص للماء والکلا، ببینید کسی بره از دریا یا از رودخونه از چاهای عمومی آب تو سطلش جمع کند بیارد، مالک اون آب میشه، حق اختصاص در اون آب پیدا میکند یا مالکش میشه. به نظر بعض از فقها، به نظر قدمای فقها مرحوم شیخ طوسی، اینا میگفتن که انسان، هیچ کس نه آب را نه زمین را نمیتونه مالک بشه و نه این علفیات روی زمین را، هیچ کس نمیتونه مالک بشه، هر کسی میتونه به اندازه کارش در اینا حق اختصاص پیدا کنه. توجه کن، اگه اون فقها حالا بودن میگفتن کمونیست باشیه، یعنی رئیس کمونیست است. مرحوم شیخ طوسی در نهایه فتواش اینه، اصلا زمین مال خداست، معنا نداره آدم زمین مالک بشه. کسی که من احیا ارضن فهی الله، کسی که میره زمینی را احیا میکند در اون زمین حق اختصاص پیدا میکند، تا مادامی که درش احیا میکند وقتی که احیا نکرد ول کرد رفت، یک کسی دیگه میاد احیا میکند، اون کس دیگه حق اختصاص پیدا میکند. معنی نداره ملکیت زمین اصلا. مرحوم شیخ طوسی اینجور گفت، در ما و کلا هم اینجور گفته. کلا یعنی علفیات زمینهای مراتع، مراتع عمومی. زمینهای مراتع عمومی علفیاتش اینجوریه، آب، آب رودخونه ها، چاه ها، آب نمیدونم دریا ها همینطوره، عمومیه، هیچکی نمیتونه مالک بشه. خب حالا که نمیتونه مالک بشه، کسی رفت آب پر کرد آورد تو سطلش یا مشکش، آب پر کرد آورد، حق اختصاص درش پیدا میکنن. با چه شرطی؟ به این شرط که از اول به قصد انتفاع این آب و علف را بیاره، وگرنه یه بچه ایست که بازی میکنه، رفته خودش مثلا یه دبه آب پر کرده آورده بازی کنه، آب بازی کنه، آیا حق اختصاص پیدا میکنه؟ نه، چون از اول قصد انتفاع از آب را نداشته. ایشون میگه، میگه حد به ولذا ذکر و علما فرمودن که انه لو علم کون و حیازت شخص للما والکلا لمجرد العبس لم یحصل له حقون. اگر معلوم بشد که شخصی که رفته آب را حیازت کرده، علفیات را حیازت کرده به خاطر بازی کردن لغو، نه به خاطر استفاده کردن، حقی در این آب علف پیدا نمی کنه. میشه از دستش این آب را گرفت و خورد؟ آب مومیه، توجه کردی؟ وقتی که اینجوره، و این ایزین فیوشکل الام فی ما تعارف فی بعض البلاد، اگر بگیم که کسی که عذره را جمع میکنه باید برای خودش جمع کنه نه برای دیگران، مشکل میشه، دکون بعضی ها باید بسته بشه. کیا؟ فی ما تعارف فی بعض البلاد، معلوم میشه که در زمان شیخ هم اینجور، یعنی همیشه بوده دیگه، تا این اواخر که کودشی میای در آمد بوده، متعارف شده در بعض شهرها که من جمع العذرات، یه درا میفتن تو خیابونا، کوچه ها، مردم جمع میکنن عذرات مردم را، میان یه جا انبار میکنن. حتی ازا سارت من الکسره به حیث جنتفع به آفی البساط و زر، اونقدر جمع میکنن که به تو به قدری میشه که قابل استفاده در بستان ها و زراعت ها میشه. وقتی اینقدر شد بزل له مالون فأخذت من، یه کسی میاد یه پول میده، یه انبار عذره را ازش میخره، دیگه این باید دکونش تخته بشه. چرا باید تخته بشه؟ دکونش بسته بشه، برای اینکه این برای خودش اجازت نمی کرده. فإن الظاهر بل المكتوب، برای اینکه ظاهر قضیه اینه، بلکه قطعا اینجوره که انه لم یهز حال الانتفاع بها، حیازت نکرده برای اینکه خودش استفاده کند، و انما هذا لاخذ المال علیها، حیازت کرده برای اینکه مال در برابرش یعنی در اختیار دیگران بگذاره و مال در برابرش بگیره. و من المعلوم، آیا این مال را میتونه بگیره یا نه؟ ما گفتیم در صورت این مال را میتونه بگیره که حق پیدا کند، و حقم در صورتی است که قصد انتفاع از اول داشته باشد. این وقت قصد انتفاع نداره، حق نداره، وقت حق نداره، پول نمیتونه بگیره. و من المعلوم ان حل المال، حلال شدن مال فرع ثبوت الاختصاص، وابستگی داره به این که حق اختصاص پیدا کند، و حق اختصاص هم المتوقف على قصد الانتفاع، حق اختصاص هم وقت پیدا میشد که قصد انتفاع داشته باشد. قصد انتفاع هم در اینجا نیست، المعلوم انتفاع فی المقام، قصد انتفاع هم در این مقام در رابطه با عذر جمع کنها، بدبختا قصد انتفاع خودشون ندارن. و کذا ها کذا لو سبق الى مکان، مثالشو گفتم خارجان، لو سبق الى مکان من الامکنت المذکور من غیر قصد الانتفاع من آب سکنا، اگر کسی بره در مسجد و مدرسه و سوق، نه به خاطر اینکه خودش استفاده کند با سکنا، بلکه به خاطر اینکه به دیگران به پول 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 بگیره در اختیار دیگران قرار بده، اینم جایز نیست. نه، یک راهی مرحوم شیخ انصاری به این عذره جمع کنا نشان میده، اون راه چیه؟ اینه، نعم لو جماعها فی مکانه المملوک، اگر تو خونه خودش جمع کرده، تو انبارش، تو دویله خودش جمع کرده، فبوزل له المال، تا طرف پول میده به این شخص، چرا؟ الا انگه تسر و فیزال کل مکان بی دخول لعقصه ها، میگه آقا این ستو هم میدم، به من اجازه بده داخل این طویله بشم، این نظرات رو جمع کنم ببرم. اگر این باشه کان حسنان اب نداره. کما انه لو قلنا به کفایت مجرد قصد الاجخیاز فی الاختصاص و این لم یکسود الانتفاع به اینه ها کذا، اگر ما از این علما باشیم که بگیم آقا در قصد حیازت قصد انتفاع نفسه لازم نیست، قصد انتفاع اصلا لازم نیست، کسی میره چیزی را حیازت میکند درش حق اختصاص پیدا میکند، حق اختصاص که پیدا شد میشه پول بگیره در برابرش، مقید نکنیم به این انتفاع. کما لو قلنا به کفایت، یعنی کما یعنی کذا کان حسنن لو قلنا به کفایت مجدد قصد الحیازه در اختصاص، ولو اینکه قصد انتفاع به عینه نداشته باشد، و ها کذا قلنا به جواز المعاوضه علی حق الاختصاص، و ها کذا اگر بگیم که معاوضه در برابر خود حق اختصاص اصلا جایزه، لازم نیست در برابر دخول پول بگیره، دخول بخواند، نه این حق پیدا کرده جایزه. پس اگر دو چیز بگیم، دو چیز چیه؟ یکی این که در حق اختصاص پیدا کردن قصد انتفاع به نفسه شرط نیست، دوم این که با خود حق اختصاص میشه معامله کرد. لو قلنا کذلک کان اسهل، دیگه راه مردم راسان تر میشه. النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به و علی اقسام. ببینید در صفحه اول مکاسب نگاه کنید، در صفحه دومش یک خط قبل از فرعان، دو خط قبل از فرعان، دو خط قبل از فرعان فرمود و کیفکان فل اکتساب المحرم انواع، اکتساب حرام چند نوعه که ما هی طی مسائل میگیم. نوع اول در رابطه با اعیان نجسه بود، اعیان نجسه و متنجس تمام شد. نوع دوم این است که اعیان نجس نیست اما حرام بودن این عین، فروش این عین، معامله با این عین نه به خاطر نجاستشه، بس به خاطر چیه؟ به خاطر داشتن منفعت حرامه. توجه کرد این مسئله، عنوان مسئله، عنوان این نوع اینه که آیا به خاطر داشتن منفعت حرام خرید فروش یک عین غیر نجس حرام میشه یا نمیشه؟ اینجا لابد چند قسمه دیگه، چند تا مسئله است. اول اینه که یک عینیست ولو نجس نیست، توجه کنید یک عین نجس نیست اما جمیع منافع معتد بهش چیه؟ حرامه. یعنی در میان عرف لا یقصد منه الا الحرام، مثل آلات قمار، مثل صلیب هایی که مسیحا دارن، مثل بت ها چه درست میکردن سابقا، آیا خرید فروشش چجوره؟ چون جمیع منافع این هیئت حرامه در عرف، سابقا هم یادتون باشه گفتیم که مراد از جمیع منافع نه اینکه حتی یه چیز کوچیکی منفعت کوچیک پیدا نمیشه، اگر ممکنه پیدا بشه غیر متنابهه. توجه کرد مثلا یه صلیبی درست میکنن، یه چوبه، ولو از اون چوبش میشه یه ذره سوخت درست کرد، ولی این یه چل چوبه اینقدر سوختش چی میتونه بشه؟ توجه کردید متنابه نیست، اون برای صلیب متنابه، یا اینکه مثلا برای بت متنابه، عبادت کردن به بت. حالا اگر یک همچو آلتی وسیلهی باشد که تمام منافعش حرامه، طبق روایاتی که از تو حرف لغول، از کیر تو حرف لغول و روایاتی که داریم که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این حرامه. خب این حرفی درش نیست، اما مسئله اونجاست که آیا ولو کم این منفعت حلال داشته باشد و فروشنده و خریدار قصد اون منفعت کم را بکنن نیز حرامه یا نه؟ بعضی از بزرگان گفتن بله اونم حرامه. چرا؟ برای اینکه ان الله اذا حرم شیئا گفته در اول مکاسب اینو معنا کردیم. ان الله اذا حرم شیئا یعنی چه؟ اذا حرم اغلب منافع عرفیش فهو حرام ثمنه. حالا این مثلا بوتی که درست شده اغلب منافع عرفیش حرامه، حالا فرض کن تو اجاق هم میشه انداخت بسوزه، این یه منفعت غیر عرفی کوچیکیست، در اینجا اشکال داره. ولذا بعضی از بزرگان فرمودن حتی اگر قصد اون منفعت حلالم داشته باشد نمیشه. و ها کذا یه جنسیست، البته من مثالشو قبل همینو مثال زدم، یه جنسیست که حتی از هیئتش هم گاهی ممکنه میشه استفاده کرد. گاهی ببینید هیئتش منفعت مهم داره، مادهش یه ذره منفعت داره، مثل همین سلیم. یه وقتی از هیئتش هم یه ذره میشه منفعت برد، مثلا سلیب نمیخاطر این که عبادتی در برابر سلیب بکنم، نه مثلا میندازه به گردنش یک زنیست از طلا سلیب درست کردن تو خیابونا میفروشن اینا، این برای زینت میندازه. این اینی که مثلا فرض کنید که الان در جامعه ما تصویر امیرالمومنین سلام الله علیه را نقش میکنن در طلا سکه، یا مثلا ائمه اطهار دیگرا یا حضرت مسیح را در طلا چی میکنن سکه درست میکنن، اینا یکی هم صلیب درست میکنه، اما نه فرض کنید که برای زینت، یکی ماهی طلا برای زینته، یکی هم صلیبه، این برای زینت نه برای آیا حرامه این؟ بعضا گفتم خب برای زینت حلال باشه حرام نیست. خب حالا که اینجوره خرید فروش میشه کرد برای این منفعت کوچک یا این در این هیئت یا نمیشه؟ اگر منفعت به طوری باشد که غیر متنابه باشه اکثر فقها گفتن نمیشه. اما اگر منفعت از ماده تا حدی در جامعه باشه، یک کم ها ولو خیلی کم، و از اول این فروشنده فروش را نه به عنوان هیئت بفروشد، دقت کنید تا یه وقتی من بت را میفروشم به عنوان که بت میفروشم، یه وقتی نه بت را میفروشم بت ظاهرن به عنوان چوب میفروشم، این جایزه؟ چوب میفروشم، آقا آمدی از من هیزم میخری، چقدر هیزم میخوای؟ 10 کیلو. یه بسته هیزم بهت میدم، تو این بسته هیزم ها یه دونه چیه؟ چوب بته، اینم به عنوان هیزم بهت میدم، آیا این اشکال داره؟ شیخ انصاری میگه نه دیگه، با اینکه بعضی از فقها گفتن اشکال داره ولی اینو دیگه نمیشه گفت، این معامله باطله. چرا؟ چون چوب توش بوته، در رابطه با بوت باطله، در رابطه با هیزم های دیگه صحیح، نمیشه گفت کلن به عنوان هیزم فروخته شده. یا مثلا اگر هیزم هم نباشه، بلکه من رفتم فرض کنون از بودکده امیرالمومنین سلام الله علیه رفته از بودکده مکه این چوبای بوت رو جمع کرده آورده، مثلا فرض کنون به عنوان چوب میفروشه، چه اشکال داره؟ حضرت در تاریخ هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه، البته برای اهانت بود، این به گردن این بوتا عموش بوت تراش بود دیگه، یه ریسمان یه تناب چیزی مینداخت تو خیابونا میکشید، میگفت کیه که این چوب رو ازم بخره؟ فرض کرد چوب فروشی میکرد نه بوت فروشی، آیا این اشکال داره؟ شیخ انصاری میخواد بگه نه اشکال نداره. بعضی گفتن از این جهت اشکال دارد که چیه؟ اعانت بر اسمه، ولو من چوب میفروشم ولی این بوت رو در اختیار دیگری قرار دادم، شاید برای بوت پرستی کنه، من چه کردم؟ اعانت بر اسم کردم. شیخ انصاری در جوابش میگه اولا اعانت بر اسمم بکنم یک معصیتی تکلیفن کردم، یه معصیتی کردم، اما چه رب داره به معامله؟ معامله که باطل نمیشه که. و ثانیا اعانت بر اسم چرا؟ معامله را بکنم بعد مثلا فرض کنید بشکنم بش بدن، شکستنم که عیب نداره که، چون این هیئت احترام نداره، من چوب فروختم چوب مال شماست، هیئت که احترامی نداره، شکل هیئت یعنی شکل، این شکل رو گردنشو میشکنم میدم به شما، هیچ اشکالی هم نداره. خب ما هم همینی میخواییم بگیم، ما هم میخواییم بگیم بت پرست طرف نیست، مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه فرموده است که بت پرست طرف اگر موثق علیه باشد به قولشون اطمینان آدم داشته باشه این مسلمونه، میبره میسوزونه میشکنه اشکالی نداره. مرحوم شیخ انصاری میگه که حتی به غیر مسلمان و معتمد هم میشه فروخ، میفروشم بعد موقع تحویل دادن چیکار میکنم؟ میشکنم تحویل میدم، برای که شکستن که عیب نداره. که نقل میکنن مرحوم آقای حجت رحمت الله علیه رفته بود یه جای طلبه امامه گذاره میکرد، اونجا رفته بود امامه گذاره، بعد سابقاً شیرینی هایی بود که این شطور درست میکردن، به حساب یه جور شیرینی های نونی بود که مثل شطور درست میکرد، از اینا درست کرده بودن گذاشته بودن. آقای حجت وقتی امامه گذاره کرد فرمود که خب حالا این مجسمه است دیگه، مثلا حالا بالاخره با خراب کردن بود واجبه، خیلی خوب من میفروشم بعدم خراب میکنم تحویل آقا میدن، چرا به من چون فروختن هیچ اشکالی هم نداره. ولی را گفتن که اگر کسی بود یه نفر را بره بدزده، اگر رفت دزدید بود را شکست درسته و بعد چوبش سوزون، آیا مادهش رو زامنه یا زامن نیست؟ بله زامنه، یعنی پول چوبش ها، نه پول هیئتشو. اون طرف میتونه بگه که آقا یک ریال پول چوبشو بده، نمیتونه بگه هزار تومن پول بوته بده. توجه کردید؟ خب اینا رو بخونیم. النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یکسد به، نوع دوم از چیزهایی که تکسب با اون چیزا حرامه اون چیزایی است که حرمتش به خاطر قصد حرام از اون چیزهاست، چون از اون چیزا در جامعه قصد حرام میشه به خاطر اونه. به هو علا اقسامه، چند قسم. الاول ما لا یکسد من وجودی علا نحو الخاص الا الحرام، یه چیزایی است که با این شکل خاصی که داره از این شکل خاص در جامعه قصد نمی شود مگر حرام، شکل خاص بت صلیب آلات قمار و امثال اینا. و هیه امورون، چند قسمه. منها هیا کل العبادت المبتدعه، هیکل هایی که برای عبادت بدعت گذاشتن و ابتدا یعنی اختراع کردن، مانند کس صلیب و سنم، بلا خلاف ظاهر، خلافی در این زمینه نداریم، بل ظاهر الاجماع علیه، علاوه از ظهور اجماع یدل علیه مواضع من روایه، چند جا از روایت تحف لغولی که سابقا خواندیم به این مسئله دلالت میکند، چند جاش دلالت میکند به این مطلب، چند جاش نقل میکند. فی قولی علیه السلام کل امر این فرمایش امام ها، کل امر یکون فیه الفساد مما و منهیونن، هر چیزی که درش فساده از اون چیزهایی که نهی شده. و مثلا خب یعنی این عهد و کل امر عهد به جا چیزهای حرام دیگه، فرموده حرام فلان چیز فلان چیز و هر چیزی که درش فساد است و نهی شده در اسلام چیه؟ حرامه، بت هم از اون چیزاست دیگه. این یکی. باز و قوله، قول امام صادق سلام الله علیه در همون روایت تحف الاقول فرمود که اوشی اون یکون فیه وچون من وجوه الفساد، خب بزرگترین وچ از وجوه فساد چیه؟ شرک، عبادت به بوته. اینم بازن باز و قوله علیه السلام کل منهین ان من ما یتقرب به لغیر الله، هر چیزی که نهی شده از اون چیزهایی که به خاطر اون چیزها به غیر خدا تقرب میجورن نه به خدا، مثل بت ها و صلبان اینا. و ها کذا و قوله انما حرم الله از صناعت التی هی حرامون کلها مما یجیء من الفساد محزن، خداوند حرام کرده است اون صنعتی که کلش حرامه از اون چیزهایی که فساد میاد محزن، فساد میاد محضن یعنی صرفا فساد آوره، خیر در جامعه نداره. نظیر المزامیر و برابیت نی تار و کل من هوم به، هر چیزی که با اون لهو لعب میکنن و سلبان صلیب و لسنا سنن، الا انقال امام فرمود همه این چیزا تحرامون تعلیمه تعلمه یاد دادن یاد گرفتن اینها و العمل به عمل کردن در اینها و اخذ الاجره علیه اخذ اجرت گرفتن از اینها و جمیع التقلب فی من جمیع وجوه حرکات هر نوع تصرف و حرکت در این زمینه چه حرامه. هازا کله در روایت تحفل قول روایات دیگه هم داریم مضافاً الی ان اکل المال فی مقابل هذه الاشیاء اکل له بالباطل. آیه شریفه میگه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، من پول شما را میگیرم در برابر بت، این بت باطله، پول شما را بخورم در برابر این بت چی میشه؟ اکل المال بالباطل میشه. و هاکذا مضافاً الی قولی صلی الله علیه و آله ان الله، قول پیغمبره، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب اینا منجوره دیگه، بنا ان لا ان تحریم هذه الامور. خب ببینید میخواد معنا کنه ان الله اذا حرم شيئا، اولا معنا کرده حالا معنا میکنه، میخواد بگه که ان الله اذا حرم شيئا نه معناش اینه که هیچ منفعت حلالی نداشته، نه، ان الله اذا حرم شيئا یعنی حرم قالب منافع یا منافع عرفیش. ان الله بنا ان لا ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافع الغالبه یا لمنافع دائمه. دائما عرفا از این منفعت، اینجور منفعت استفاده میکنن، مثل بت عبادت کردن. فان الصلیب من ایس انه خشب بازلین لا ينتفع به الا في الحرام. یک صلیبی که از خشب درست کردن، از چوب درست کردن، با این هیئت ولو خشبه، ولی از این خشب در چی استفاده میکنن؟ لا ينتفع به مگر در حرام، کمان بت عبادت کردنه. ولیس به هذه الایه، این خشب با این شکل، لیس من ما ينتفع به فی المحلل و المحرم، چیزی نیست که بگیم که گاهی در حرام استفاده میشه گاهی در حلال. چوب این صلیب این قدی چیزی نیست که بگیم گاهی در حلال گاهی در حرام به خاطر چوبش در حلال، نه، همچین متنابه نیست. ولو فرز ذالک، اگرم داشته باشد یه منفعت حلالی، کان منفعتا نادرتا، یک منفعت بسیار جزئی است که لا یقدح فی تحریم لین، به قول المطلق هیچ اشکالی نمیرسانه که به قول مطلق بگیم این این حرامه. چرا؟ چون منفعتش حرامه، ولی اون که به خاطر چوبش میشه انداخت تو اجاق مثلا یه ذره بسوزه، فایده نداره که. الذی هو المنات فی تحریم الصنم، برای اینکه منات در تحریم ثمن یک شی به قول مطلق حرام بودنه. عرفاً آیا میشه مطلقا گفت که صلیبی که از چوبه منفعتش حرامه؟ مطلقا میشه گفت، میشه گفت آقا این صلیب منفعتش حرامه مطلق، نمیتونیم بگیم بعض منافعش حرامه، چون اون منفعتی که حلال خیلی غیر متنابهه. مطلقا میشه گفت منفعتش حرامه، چون منفعتش حرامه ثمنش هم حرامه. نه، لو فرز هیئتون خاصتون مشترکتون بین هیکل العباده و آلتون اخرى، اگر یک هیئت مشترک درست کنیم بین هیکل عبادت و حالت دیگه، مثل مثلا شمشیر سابقا می ساختن، شمشیر رو مثل صلیب ساختن، یا عصا را مثلا یه جوری با یه هیئت ساختن که هم اساس هم بوته، در موقع عبادت میذاره جلوش بعدش هم اساس، مثلا، یا مثال دیگه زدم. حالا صلیب ها واقعا برای عبادت نیست، خیلی ها برای زینت مثلا از طلا درست میکنن به گردن میندازن. اگه اینجور باشه چطور؟ نه، لو فرز هیئتون خاصه، اگر یک شکل خاصی مثل صلیب مثلا فرض کنیم که مشترکتون بین هیکل العباده و آلتون اخرى، مشترک است بین هیئت هیکل عبادت و یه آلت دیگه، مثل فرض کنید که آنتن تلویزیون، این مثل صلیبه دیگه، آنتن تلویزیون مثل صلیبه، هم میتونن مسیحی ها صلیبش قرار بدن، چون اونا مادهش که دیگه شرطی درش نیست که صلیب یا همچی چیزی، هم میتونن آنتن تلویزیونش بکنن، مثلا مثل هیکل عبادت هست، از اون طرف آلت دیگه هم از آنتن تلویزیون هم هست، آنتن تلویزیون بودن لعمل محلل، برای عمل محلله، بهشت لا تعد منفعتا نادره. اگر اینو در بازار بفروشن برای آنتنی تلویزیون نگن، نمیگن که آقا این آنتنی تلویزیون شدنش مثلا یک منفعت نادره است، به طوری باشد که اون حلالش هم منفعت متنابه باشد، نادر نباشد. فل اگر اینجور باشد، فل اقوا جواز البی به قصد تلک المنفعت المعلله کما اعترف به فی المسالک. اقوا اینه که شیخ میگه که جایز این صلیب را فروختن به قصد این منفعت محلله تا حدی متنابه، مثل آنتن تلویزیون، به قصد آنتن تلویزیون ولو صلیب شکلن، کما اعترف به فی المسالک، کما که در مسالک مرحوم شهید ثانی اینجور فرموده. حالا که اینجوره، پس حرف شیخ جعفر کاشفی که تا مرحوم در اینجا اشکال پیدا میکنن. فما ذکره و بعض الاساطین، اونی که مرحوم شیخ جعفر فرموده، من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرقه بین قصد الجهت المحلله و غیرها، فرموده فرقی نداره، اجماع و اخبار داریم که باطل و حرام این معامله، سوا اون کان قصد البایه من هاذ المعامله منفعت المحرمه یا منفعت المحلله، فرق نمیکنه. برای آنتن تلویزیون هم بفروشه صلیب را چیه؟ حرامه. برای عصایی هم بفروشه حرامه. این حرف شیخ جعفر را، چون شیخ جعفر یه فقیه بزرگواریه، باید یه جوری توجیه کنیم. فلعله محمول علی الجهت المحللت التي لا دخل فيها لا دخل للهيئه فيها، شاید شیخ جعفر اون منفعت حلال را گفته که از هیئت نیست، از ماده است، از اون چوبشه، شاید اونو گفته. شاید شیخ جعفر منظورش اینه که یک شخص یک صلیب را میفروشد، صلیب یعنی هیئت، شکل صلیبه، میفروشه ولی قصد میکند چوبش را، بازم به درد نمیخوره. چرا؟ چون این هیئت کلا منفعت حرام داره. شاید شیخ جعفر اینو در نظر گرفته. یا او نادرت التی من مال الهیئت دخلون فی، یا اگرم منفعتی را در نظر گرفته که هیئت دخالت داره، مثل آنتن تلویزیون شدن، ولی به نظر شیخ جعفر این منفعت از این هیئت چیه؟ نادره. ولی زار شیخ جعفر گفته نمیشه. میخواد بگد که اگر ما از آقای شیخ جعفر سوال کنیم که جناب شیخ جعفر، اگر یک صلیبیست که عرفاً منفعت حلال زیادی هم داره، منفعت حرامی هم داره، قصد منفعت حلال بشه اون حلال زیاد جایز یا نه؟ او هم میگه جایزه. میخواد اینه بگه. نعم ذکر ایزن وفاقاً لظاهر غیره بل الاکثر. بله، هر چقدر حرف شیخ جعفر ما درست کنیم یه جا اشکال پیدا میکنه. چطور؟ خود شیخ جعفر به اتفاق اکثر، به اتفاق دیگران، بلکه به اتفاق اکثر علما فرمودن که انه لا فرق بین قصد الماده و الهیه، تصریح کردن خواه قصد ماده کنند قصد الهیه باطل معامله. خب اقول این اراده به قصد الماده کونها هی الباعث علا بذل المال به ازا ازال کشی، و این کان عنوان المبیع المبذول به ازای سمن هو ازال کشی، فمستظهره من الاجمال و الاخبار حسن. ببینید، مرحوم شیخ میگه که آقایان قصد ماده را کردن دو جور معنا میده. یه وقتی اینه که انگیزه فروش من این صلیب را، انگیزه هم چیه؟ چوبشه. ولی پولی که میگیرم به عنوان چی میگیرم؟ مبیعی که صلیبه، بوته، به عنوان بوت میگیرم. اگر اینو میگن حرامه، آه قبول. اما اگر بنا باشد که نخه، چوب، یه مش چوب قرار دادم، هیزوم قرار دادم، صلیبا را اونجا جمع کردم، یه مسلمانی میاد میخره میگه آقا ببر اینا را هیزوم کن، میفروشم به نیت ماده و پول را میگیرم برای ماده، برای چوب، ولی پولش خیلی کمه، معلومه که برای چوب پول میگیرم. اگه این باشه بگن باطل، نده که قبول نمیکنیم. اینو میخواد بگه. میگه این اراده به قصد الماده، اینی که گفتن قصد کند ماده را، باز باطله. آیا منظورشون چیه؟ اگر منظورشون این باشد که ماده فقط باعثه، باعث انگیزه است، باعث است، انگیزه است که پول بده این طرف در برابر این صلیب. اگر اینه و این کان عنوان المبیع المبذول به ازای ثمن و ذلک شی، در حالی که مبیعی که در برابرش پول داده میشه و ثمن داده میشه خود این صلیبه، اگر خود این صلیب مبیع واقع میشه و پول مثلا چوب دو تومنی را 100 تومن میدن، خود این صلیب است که 100 تومن در برابرش داده میشه ولو انگیزه طرف از دادن پول ماده است، این باطل. این درسته، هم از تذر و من الاجماع و الاخبار هستن. اگر گفتن اجماعا و اخبار داریم که باطله، درسته. اما چرا درسته؟ لأن بذل المال به ازای هذا الجسم المتشکل به شکل خاص من حیث و کون مالا عرفن، بذل المال الباطل، برای اینکه مال دادن در برابر این صلیب، این بتی که متشکل به شکل خاصی است که حرامه، به خاطر این پول بریم که اون عرفن مالیت داره، ارزش داره، این اکل المال الباطله، بذل المال الباطل هم هست، برای اینکه این مالیت نداره شرعن، ولی عرفن ارزش داره، ولی شرعن چی؟ ارزش نداره. مثل مثلا ببینید سابقا توجه کنید اینجا، مثلا الان کسی میره بت پیدا میکنه برای اینکه یه چیزی 1000-2000 سال پیشه برای موزه میخره، این خریدن بت برای موزه نگهداری هم ولو قصد چیزم نداره، ولی این بت، این پول در برابر این بت داده میشه. این اگر یه ذره اینقدر مثلا چوب بود یا اینقدر مثلا مس بود، اینقدر پول میدادن؟ به خاطر اینکه بت با این هیکل از 1000 سال پیش مانده اینقدر ارزش پیدا میکنه، این ارزش رو به بت میدن، ولی ذا حرامه. خب ولی و این اراده به قصد الماده کون المبیه الماده، اگر مراد فروشنده از قصد ماده این است که همین مبی هم ماده قرار بگیره، یعنی چوب قرار بگیره، سوان تعلق البی بها بالخصوص، گاهی در این که مبی ماده قرار میگیره، خود این چند تا بت رو جمع کردن میگه آقا این چوبا رو ببر، بالخصوص بت ها رو به عنوان چوب میفروشم، کن یقوله به تو چه خشبه هازستن، این چوبای این سنم رو برات میفروشم، کیلویه نه دونه، کیلویه معنیه، مثلا یه من 10 تومن بعد ببر بسوزون، یا اینکه اوفی ضمن مجموع مرکب، یا در ضمن هیزمایی که زیاده بود دو تا هم از این سنمای چوبیه، من چوبشو میفروشم، کما لووزن له وزنه، یه 10 من هیزم کشیدم سوار مثلا ماشین که ریختم تو ماشین که حطب هیزمه، فقال به تو که، گفتم آقا اینو فروختم به شما، فظهر فی سنم و صلیب، تو این چوبا دو تا سنم و صلیب هم هست، فالحکم به بطلان البیع فی الاول و مقدار سنم فی الثانی مشکل، دیگه اینجا بگیم که در اون اولی که همش سنم بود به خاطر چوب فروختم باطله، در دومی هم بگیم در این مقدار سنم باطله، دیگه مشکله، نمیشه بگید. چرا؟ لمن شمول الادله لمثل حاضل فعازل فرد، چون ممنوعه که ادله حرمت اینجا را هم شامل بشه، نه ادله حرمت اینجا را شامل نمیشه. چرا؟ کجا را شامل میشه؟ برای اینکه ادله حرمت جایی را شامل بشه که میشه که یقینا ما از این بت ها به عنوان بت بفروشیم، لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة، اونی که متيقن از ادله متقدم از اون روایاتنا، حرمت المعاوضه على هذه الامور نظير المعاوضه على غيره من الاموال العرفيه، فروش این امور مانند فروش چیزهای دیگه باشد. چطور؟ آقا شما لباس را میفروشید، لباس دوخته شده را به عنوان چی میفروشید؟ عرفن، عرفن لباس میفروشن میبرد شما برای استفاده و پوشیدن، نه برای اینکه پارچهشو مثلا چیز درست کنید، لباس کهنه را برای این میفروشن، لباس نو را میفروشن برای پوشیدن، ماشین میفروشه شما برای چی؟ برای بردن استفاده کردن، نه برای اینکه بشکنی از صندلیاش مثلا مبل درست کنید خونه. پس معلوم میشه که فروش عرفی ممنوعه در رابطه با صلیب بت، فروش عرفیش چی میشه؟ این میشه که ببرن از صلیب از بو از سنم عبادت بکنن، اگر به اون بفروشن ممنوعه. فروشای عرفی میگه و لعن المتیقن من العدلت المتقدمه، حرمت المحافظه بر این امور بر سنم و صلیب و اینا مانند محافظه علا غیره من الاموال العرفیه، غیر اموال عرفیه را چطور به خاطر منافع عرفیش میفروشن، اینجا به خاطر منافع عرفیش بفروشن که منافع عرفیش عبادت کردن، این حرامه. و هو ملاحظت مطلق ما یتقوم به مالیت شی من المادت والهیئت والاوصاف، اون معاوضه عرفی چیه؟ معاوضه عرفی این است که موقع فروش مطلق ارزش یک چیز را در نظر میگیرن، وقتی یه ماشین را میفروشن مطلق این ماشین را در نظر میگیرن، نمیگن آقا این ماشین مثلا 4 تا لاستیک داره اینقدر میارزه، یه فرمان داره اینقدر میارزه، یه موتور داره اینقدر میارزه، یه اتاق داره اینقدر، نه میگن آقا این ماشین با این شکل و با این هیئت و با این ماده 100,000 تومان میارزه و من میفروشم این ماشین رو، جدا نمیکنن، اینو میگن فروش عرفی. اگر یک صلیب را هم هیئت و ماده را جدا نکنیم، بگیم 1,000 تومان میارزه بفروشیم، ممنوع. اما جدا کنیم بگیم 10 تومان مادهش 1,000 تومان هیئتش، من برای 10 تومان میفروشم به خاطر ماده، دیگه این ممنوع نیست. بل تمام میکنیم و ملاحظت مطلق ما یتقوم به مالیت شی من الماده والهیئه والاوصاف، والحاصل باشه انشاءالله برای فردا. آره سر ساعت 8 بیایید، ما هم دیگه حتی اکثر 85 دقیقه شروع میکنیم انشاءالله.